کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
چرا عمده شرکت‌های ایرانی بدون انجام تحقیق بازار عمیق وارد بازارهای خارجی میشن؟ ضعف یا قوت برندینگ چقدر در موفقیت یک شرکت ایرانی در یک بازار خارجی موثره؟ و اینکه چه معیارهایی باید برای انتخاب شریک محلی لحاظ کرد؟ من فرشید خاموشی هستم و در این قسمت از پادکست کنکاش اینها و پرسش‌های دیگر رو با محمد حسین جبل عاملی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و مدرس بازاریابی و توسعه کسب و کار بین‌الملل مطرح کردم. آقای دکتر، خیلی خوش اومدین به این قسمت از پادکست کنکاش. برای بررسی دلایل موفقیت یا شکست شرکت‌ها تو بازار خارجی معمولاً چه شاخص‌های کلیدی رو میشه معیار قرار داد؟
ببینید، من یه نکته خیلی مهمی که دارم با عنوان حالا شاخصی که وارد بازار میشیم، سه تا سوال اولیه من از خودم باید بپرسم: چی دارم میفروشم؟ چون این چی فروختنه آداب متفاوتی داره. به کی دارم میفروشم و مختصات اون بازار چیه؟ بیایم برای همه اینو با هم یه ذره مثال بزنیم، بریم جلوتر و لمسش کنیم. من خب محصولاتی که دارم صادر میکنم، حالا وارد خدمات نمیشیم توی مرحله، محصولاتی که دارم صادر میکنم سه گروه محصوله: یا دارم ماده خامی رو میفروشم، ماده اولیه خامیه، مثل مواد پتروشیمی، مثل فلزات، سنگ آهن، حتی تا حد شمش و اینا رو هم باز ماده خام حساب میکنیم، بیلیت یا شمش رو، مباحثی که خیلی مهم نیست که شما در از داری چی رو با قول معروف به کی میفروشی، متریال شما داره حرف میزنه. گروه دوم موادیه که محصولات مصرفیه، اما از محصولاتیه که با قول معروف شاید یک فراوری ساده روش انجام شده، مثل مساله ساختمانی، تا فناوری های پیچیده روش به کار رفته، از محصول کشاورزی تا مواد ساختمانی و کلی از متریال های مصرفی حالا صنایع مختلف و کسب و کارهای مختلف گروه دومه. گروه سوم من کالای تمام شده است، کالایی که حالا دیگه روش کار کردم، فناوری گذاشتم، کارکرد داره، برندینگ داره، پکیجینگ داره و دارم عرضه میکنم برای بازار مصرف نهایی. این سه تا آداب متفاوت داره، سه تا دغدغه متفاوت داره و سه تا نگاه متفاوت به بحث بازار رو داره. اینا تعیین میکنه روبروی من کی نشسته. این روبروی من متفاوته، نیازاش متفاوته، تفکرش متفاوته، مدل کارکردش متفاوته و در نهایت هم اینی که محصول من قرار بعدها تکرار یا پشتیبانی داشته باشه یا خیر. محصول یه بار یه چیزی دارم عرضه میکنم تمام میشه، یا میتوانم سالهای سال این مسیر رو تکرارش بکنم. اینا پیش فرضی که اول باید بهش پاسخ بدیم تا بتونیم وارد سوالات بعدی بشیم. حالا رو اینا بررسی میکنیم کجا میتونه برای ما عارضه ایجاد بکنه و هر کدوم چه دغدغه‌هایی میاره. آیا اصلا من با جامعه محلی روی محصول درگیر هستم یا نیستم؟
اون شق دومش شاید یه مقدار مهمتر باشه، اون طرف دوم که چه کسی روبروتون نشسته، چی میخواد از شما و شما باید چه نیازی رو از اون برآورده بکنید. اینو یه مقدار اگه بیشتر توضیح بدید.
من موافق باشم دونه دونه دقیقا بازش بکنم. بیام اول بریم رو مواد خام. من معمولا خریدارم در مواد خام، خیلی اوقات در 60-70% موارد بروکران، کسی که واسطن از من یه بار مثلا شمش روی میخره، میبره به یک کارخونه در چین، در اروپا، در هر جایی این بار رو میفروشه، یه حق بروکری هم داره میگیره. خیلی براش من کی هستم مهم نیست. خیلی براش چه اتفاقی داره میفته سمت ما مهم نیست. چی براش مهمه؟ اون ورقه آزمایش و نتیجه کالای من، اونجا که ببینه آقا محصول من چه کوالیفیکیشنی داره، چه کار کردی داره. خود خریدار نهایی هم ممکن اصلا یه چک منو نشناسه. بروکر ها میان اوراق اسناد رو ممکنه چند بار عوض بکنن که سورس ها شناخته شده نباشن، ولی طرف خریداره، حالا میخره یه چیزی روش اضافه میکنه و میفروشه. واسطه گری بیشتر داره توی این بازار اتفاق میفته. اونجا براشون خیلی مهمه که من خوب بازرسی کرده باشم، اطلاعات اصالت کالا مهمه و متقید به اون تایم ها و زمان های اعلامی برای ارسال و تحویل و اینها باشم. این موضوعی که خیلی توش خریدار من مهم نیست، مگر در محصولاتی که طرف میخواد تکرار بکنه، یه پالایشگاه میخواد محصول پتروشیمی من رو یا یه تولیدی دقیقا اون کانفیگ خاص من رو میخواد تکرار بکنه. یه مقداری امروز تو شرایط تحریمی ما معمولا اینقدر اسناد و مجبوریم عوض بکنیم اتفاق کمتر میفته. اینجا مهمتر از هر چیزی اینه که من بدونم تایم عرضه که قیمت گذاری به چه نحویه و مطابق اون اسناد حرفه‌ای رو بدم و معامله رو با رو پرفورمای درست انجام بدم. ما بهش میگیم در استراد یک نامه LOS یا Letter of Interestی که داره میاد، LOI که میاد، این LOI درست باشه، خریدار واقعی باشه، فیک نباشه. این موارد میاد مهم میشه. ولی لایه دوم قصه کاملا تغییر میکنه. من جایی که دارم مواد مصرفی میفروشم، میوه میفروشم، محصول کشاورزیه، مواد مصرفی حساب میشه. به کی دارم عرضه میکنم مهمه. چرا؟ چون یه نفر لوکال قرار میگه. اینجا دیگه واسطه خطرناک اتفاقا. خیلی اوقات من مسیر رو درست باید چیده باشم. داشتیم زیاد داشتیم در هموطنان عزیز ما بازار جذاب فود سیتی مسکو رو رفتن داخل. فکر کردم فروش گرم میتونه اتفاق بیفته، یعنی بارم رو میبرم تو فود سیتی، همون جا هم میبینه و تایید میکنه و پولو میگیرم و میاد. واقعیت تلخ اینجاست که محصولم میرسه توی فود سیتی معطلش میکنن. چرا؟ چون قبلش پیمنتی امضا نکردم، تاجر محلی با من هماهنگ نشده، معامله قبلش شفاف نشده، محصولم رو یه هفته نگه هم میداره تو انبار اونجا، محصول رو به فاسد شدن میره، مجبورم زیر قیمت بفروشم بیام بیرون. معاملات محصولاتی که مصرفیه، مثلا اونجایی که از جنس کشاورزی یا زمان داره، پیش معامله میخواد طرفتو بشناسی، نمونت تایید شده باشه، روش تحویلت، پرداختت، دلیوریت شفاف شده باشه. بسیاری از مشکلاتی که دوستانی که امروز صادرات محصول کشاورزی میکنن توی این پروسس. من محصول کشاورزی شما با آدم محلی سر کار داری، برعکسش تاجری که اونجا مشخصه، چون اون میوه رو میگیره خورد میکنه میفروشه، اون پسته رو میگیره بسته‌بندی میکنه میفروشه، خیلی فرصت انبارداری گردوندن نداره. پس از اول باید شفاف شده باشه. خیلی جالبه اینجا آداب صادرات میاد، بسته بندیش، سورتینگش، گواهی نامه هاش، بحث آزمایش های سمومش، بحث یخچال و سیستمی که داره حملش میکنه. ببینیم، من تجربه جالب داریم، کشمش یکی از دوستان صادر کرد به ایتالیا. مسئله اینجا بود که در سورتینگ دستگاه های ما سورت نشده رفت، اونور در سورتینگ پرفورمای اینور اونور عدم تطابق داشت، جریمه شدیم. تاجر ترک با سورتینگ دونه منظم میفرسته، تاجر ما این کارو نمیکنه. دو، من میخوام با تاجر محلی کار بکنم، ما اشانتیون نمیدیم، نمونه نمیدیم، محصول رو میگیم کامل تصفیه کننده بفرستیم. تاجر رقیب ما تو خیلی چیزا ترکان این کار نمیکنه، چون مسیر براش بازتره، میره اونجا با نفر محلی دیلش رو از قبل میکنه، نمونهش رو میده، سمپلش رو میده، کارو در میاره، همه چیز نهایی شده محصولش حمل میشه. دیگه مشکل معطل شدن در مبدأ نداره، فساد نداره. گروه دوم، مسئله ساختمانی. مسئله ساختمانی کی از من میخره؟ معمولا یک سازنده از من میخره تو دنیا. خیلی مثل بازار ایران نیست که یه نفر آجر فروش باشه، یه نفر سیمان فروش، یه نفر خود سازنده معمولا پرکیومنت تأمین داره. میگه محصولی بده که بتونی تکرارش بکنی، لیست آزمایشگاه بده، نمونه ای تیه سال بده که به فصل مثلا آب و هوا تغییری داشتی یا تغییر نداشتی. اینجاست که نفر من روبرو مهم میشه، گواهی های من، خود برندی که من برای خودم ساختم، کوالیتی اشورنس یا تضامینی که دارم میدم، تضمین کیفی هایی که میدم، شواهدی که دارم براش ایجاد میکنم. خیلی از این محصولات هم مستقیم فروش نمیره یا نمایشگاه یا شوروم باید داشته باشم. فرد میاد میبینه میگه من سازندم، تو باید برسونی تو خاک من با قول معروف مقصد تا من از تو خریداری کنم. به من ربطی نداره که در خاک تو من ریسکشو نمی کنم. اینجاست که آدم لوکال مطرح میشه. من میرم نماینده میگیرم، من میرم پارتنر میگیرم، میرم با یک نفر در خاک مقصدم شریک میشم. اینجاست که یه مقداری سرفصل های من متفاوته. حالا مهمه که چه ارتباطی با آدم محلی دارم، آدابشو میدونم یا نه، تسبیح معاملهشو میدونم یا نه. الان بازار کشور عمان برای خیلی جذابه. عمان شاید قسمت کوچیکی از بازار خودش مصرف کننده است، ولی عمان درگاه بزرگی به منطقه منا، مصر، عربستان، الجزایر، تونس، کویت، حتی قطر. خب در عمان من محصولم بدون شوروم فروش نمیره. شاید این محصول بره در خاک دیگه راحت معامله بشه، ولی عمان چون خودش مصرف کننده نهایی نیست، باید شریک و پارتنر محلی پیدا بکنم. کجا موفق میشه؟ زمانی که من شوروم خوب میتونم بذارم. کجا موفق میشه؟ زمانی که با یه تاجر محلی شریک میشم. کجا موفق میشه؟ زمانی که من برای این یه برنامه برندسازی و شواهدسازی درست دیدم. برمیگردم به مقدمه اول شما، براش تحقیقات بازار کردم، اینا رو میشناسم، اینا رو میدونم، اخلاق شریک محلی ها رو میدونم. شاید من میور ببرم در بازار امارات بفروشم خیلی راحت معامله بکنم، ولی فود سیتی موسکو آدابش متفاوته. اینا رو از قبل رفتم به دست بیارم
و حتی زائقه اون مصرف کننده
محصولی که اونجا میره آیا اصلا محصول جذاب هست یا نه. یکی از جالبترین محصولاتی که من خاطرم از صادر میشد، خرمای رطب ما به بازارهای میوه در ایتالیا صادر میشد. یا آقای تاجر این کار رو انجام میداد، ما باش کار میکردیم. خیلی جالب بود، میگفت اونجا برای من جریمه تأخیر داره، خرما رو نمیتونی زیاد نگه داری. میگه اگه شلف بازار من خالی بشه چند هزار یورو روزانه جریمت میکنم. اینکه محصولتو میاری چجوری نگهداری میکنی، توزیع محلی برای من میکنی، به من ربطی نداره. زمانی من شلفو در اختیارتو میذارم، حالا اون یه لایه جلوتر دیگه کالا شده که به اونم مفصل میپردازیم، اونجاست که میگه به من ربطی نداره تو چیکار میکنی. من اگه شلفم خالی بشه جریمت میکنم حتی، چون تو تعهد دادی همیشه این شلف پر باشه.
پس باید در واقع از روی تأمینش خیالش راحت باشه.
دقیقا روی تأمین راحت باشه، تأمینش، نگهداریش و شبکه توزیعش. من لایه دومم این بود که محصول مصرفی دارم میبرم. محصول مصرفی من خیلی قد بالکه، حالا محصولات بالک راحت تره. خب شما داری مثلا سیمان میفروشی، داری خیلی محصولات بیس میفروشی به عنوان پایه هایی که میره استفاده میشه. خب اینا محصولاتیه که نگهداری و سیستم بندیش ساده تره، ولی هرچقدر این محصولات میره به سمت محصولاتی که تاریخ مصرف داره، پیچیدگی پارتنر محلی پررنگ تر میشه. میایم به لایه کالا، اصلا قسمت عوض میشه. خیلی اوقات تاجر محلی اصلا از من ریسک کالا نمی کنه، میگه تو میخوای برندتو بفروشی، بیا اینجا سرمایه گذاری کن، انبار بگیر. تاجر خرد میاد، تاجر بزرگ ممکنه شریکت نشه. مثال بزنم، یک کلاینتی داشتم میخواست تشک خوشخواب صادر کنه به افریقا، بازار تشنه، محصول عالی. مشکل چی بود؟ هیچ تاجری حاضر نبود بیاد 10 تا کانتینر 5 تا کانتینر تشک بخره دپو کنه. میگفتم بیار خودت اینجا انبار کن، من میام 10 تا اون یکی 20 تا، ما تضمینی همه میخریم ازت، ولی ما ریسک سرمایه تو رو، ریسک خواب پول تو رو، ریسک گمرک تو رو تا انبار انجام نمیدیم، محصول اینجا تضمین فروش بهت میدیم، ولی تا انبار و تخلیهش گردن خودت. تازه موظفی بیلبورد بزنی، هزینه بکنی، پول تبلیغاتم بدی. چون تو برندسازی نکنی من فروش نمی کنم. ما خیلی برامون عجیب میاد، ولی برگردیم به دوران نچندان دوری که شرکت خارجی تو خود ایران کار میکردن، وارد کننده های ما برای برنده که اینجا نمایندگی داشته همین اتفاق داشتن. من یادم نمیره محصول آرش بهداشتی رو مشاورشون بودم، حالا برند معروفی نمیتونم نام بیارم، فروش بسیار گسترده ای داشت. ما برای جامپ بازار یادم نمیره 1.5 میلیون دلار پول تبلیغات گرفتیم از برند مادر. درسته تو فاکتورهای خرید با ما جبران کرد، کش نداد، ولی با عنوان تعهدات پذیرفت. گفت باشه من میخوام تو این بازارمون نگار بشم، راست میگی، پول تبلیغات میدم. حتی خود ما شاهد بودیم، شاید در سالهایی که خیلی ممانعت تجاری نداشتن، سال 94-95 اینها برندهای معروف بین‌المللی بودن، بیلبورد داشتن در تهران، بوش، زیمنز، خب و جنسشون هم فروش کالا نبود، بیشتر هویت سازی برندشون بود. بعدا برای ما جالب بود، رفتیم به نماینده‌هاشون پرسیدیم شما هزینه کردی؟ گفت نه. گفت حتی یک ما هم در جریان هم نبود، خود برند مادر بعد قرار داد به ما انجام داد. خب این اتفاق من هم تو کشور مقصدم باید برم انجام بدم. اگه قراره تو شلف فروشگاه برم بشینم، جایی به من مجوز این رو میدهن محصول نهایی ببرم بفروشم، خیلی جاها که به عنوان اورجین ایرانی نمیتونم برم، ری اکسپورتش میکنم، ولی اون جایی که میخوام برم تو شلف کالا بشینم، دیگه از تاجر محلی عبور کردم، شبکه محلی باید ایجاد کنم. حالا این شبکه محلی یا شریک محلی داره، یا شرکت پخشی که اونجا داره کار میکنه، من رفتم باش همراه شدم، یا رفتم چی؟ خودم شبکه محلی ایجاد کردم یا نمایندگی دادم، ولی برندینگش، تبلیغاتش، اشانتیونش، سمپلینگش، ایونتش، مهمانیش
با من،
نمایشگاهش با منه. هنوز این باور تو تاجره ایرانی نیست، یا حالا میدیم یا اتفاقی میفته دیگه. همینی که ما گلوبال برند نداریم، برندهای ما تو بازار جهانی دووم نمیارن. چرا؟ سختمونه هزینه کردن. میگه خب آدم اونجا خوش هزینه کنه دیگه، آدم اونجا چرا کالای من رو هزینه کنه؟ 100 تا کشور دیگه هم دارن کالا بهش میدن، خب میره اونا رو هزینه میکنه. تازه مال من که سخت‌تره، مال من که تحریم داره، مال من که با قول معروف بحث انتقال مالیش مسئله است. خب خیلی اوقاتا من محصولم اصلا نمیتونم ببرم، میبرم توی کشور ثالثی ری اکسپورت میکنم، میبرم اونجا سر شکلی عوض میکنم، دو تا پیچ کم و زیاد میکنم، با گواهی مبدأ جدید میبرم ارزش میکنم، بازم فرقی نمیکنه، بازم صاحب برند منم. حالا روش زده باشه میدین عمان، میدین امارات، میدین راشا، فرق نمی کنه، باز اون کشور قرار نیست خرجشو بده، من با خرجشو بدم. این باوریه که هنوز من با خیلی از تجار حرف میزنم تو ذهنشونه که آقا مگه اونجا رو ما باید هزینه کنیم، خوش مفروشن دیگه. درسته که واقعا اتفاق نمیافته. تو صادر کردم من با جنسم همراهم، تنها جایی من هزینه نمی کنم که دارم خام میفروشم، سنگ آهن رو میدم میبره دیگه، حالا بعدش چی شد خیلی باش کاری ندارم. ولی وقتی حتی مسئله ساختمانه، حتی کاشی سرامیکم، حتی سنگم، بعد هر کدوم از اینا صادراتش آداب داره. آیا سنگی که من تو تهران میفروشم میتونم ببرم اونجا بفروشم؟ نه، بعد حتما پشتش شبکه بندی شده، استاندارد شده، فرم خورده بره. سنگی که به راحتی من تو بازار خودم میدم، بازار اونور میگه برای من، تو بازار جی سی سی میگه استاندارد من نیست. بعد میگیم چرا شکست میخوریم در فرنده، چرا ما صادر میکنیم هزینه میکنیم ولی ضرر میدیم.
این همون مسئله تحقیق بازار عمیقه که عمده شرکت های ایرانی معمولا سمتش نرفتن و این رو هزینه بابتش پرداخت نمیکنن.
من بیام به یه لایه عقبتر که با قول معروف اصلا من میخوام برم یه محصولی صادر بکنم، یه دوره هم از هممون سودای صادرات پیدا کردیم، آقا دلار خوب شد و تعهد ارزی پیدا شد، صادرات جذاب شد، خب چیکار کنیم برای صادرات؟ خیلی اوقات خیلی از دوستان میگن مثلا تو مواد غذایی ضررهای هنگفت دادن، چون آدابشو نمیدونستن، خرابیشو نمیدونستن، اینکه ممکنه اونور قشه در معامله بکنه، دبه کنه. خیلی اوقات تاجر روس این کارو میکرد، شما میرفتی نگهت میداشت، مجبور بودی، نمیتونستی برگردونی، نه ازت میخرید، حاضر میشدی یک پنجم قیمت معامله کنی، اون سودشو میکرد با سوداگری. به اینا وقایع تلخی که اتفاق افتاده. خیلی وقت ما چون آدابه رو نمیدونستیم تو بازار ما هم از این اتفاقا میفته دیگه.
کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
خب برای پیدا کردن، فهمیدن این آداب به طور مشخص، مثلا یه بازار خاص رو مثلا زن روسیه، یه تاجر کوچیک چیکار باید بکنه؟
ما بریم مثلا ببینیم صادرات مراحلش از دقیقا پیش مرحله هاش کاملا نقطه درستی. اول از همه من واقعا باید یه تصویر واضحی داشته باشم که از اون محصولم تو اون بازار داره چه اتفاقی میفته، چه جوری مصرف میشه. با قول ما دونه‌ای مصرف میشه، جینی مصرف میشه، کیلویی مصرف میشه، کی میفروشه. من محصولم محصولیه که میرم از هایپرمارکت ها و دپارتمان استورا میخرم، آنلاین سفارش داده میشه، از مغازه لوکال محلی خریده میشه، از بنکدار خریده میشه، از شرکت و نمایندگی توزیع میشه. اینا همش مهمه. پس مرحله اول بدونم اونجا چطور مصرف میشه، دو کی میفروشه، مرحله سومش چی میشه. مرحله سومش اینجا میشه که کیا دیگه دارن تو اون بازار میفروشن، رقبای من کیان. خیلی اوقات من دوتای اولی جواب خوب بهم دادم ولی رقبای گردن کلفتی داشتم، رقبایی که دارن ارزونتر از من میدن، رقبایی که دارن شرایط ویژه تری نسبت به من پرداخت میگیرن، شرایط خاصتری رو دارن میدن، دلیوری ویژه تری رو میدن و هزار تا آپشن دیگه. لایه چهارم ببینم اون آدمای مهم اون بازار کیان. خب من میتونم خودم بیام تو اون بازار دفتر بزنم، اصلا از من میخرن؟ آیا تاجر خاصی رو باید ببینم؟ آیا بورسی داره تو اون بورس ارزش بکنم؟ آیا باید برم مثلا ببینم یکی پیچیده ترین بازارها برای ما ایرانی ها که اکثرا میریم شکست میخوریم بازار عراقه. خب بازار عراق بازار مدرن شده نیست، مثل بازار 30 سال 20 سال پیش خودمون یه سری حاجی داره تو اون بازار، اونا تعیین کننده بازارن. کی باش خوب معامله میکنه؟ معمولا یه آدم همزبون خودش. خیلی فارسی میری حرف میزنی کارت را نمیفته. ولی به محض این که حتی یه ایرانی عرب زبان که میره یا دوستان کرد که میرن راحت معامله برقرار میشه. چرا؟ اعتماد محلی براشون مهمه. تاجره تاجره اصلا روش معامله ساختار نیافته است. شما نمیدونی به کی داری به کی باید مراجعه بکنی. پس چهار اینه که ببینم اون نقطه حساسای بازار کیه. تو روسیه برعکس این ماجراست. من یه سری شرکت‌های بزرگ تأمین کننده دارم. اگه قرار کار کنم مثلا میخوام به چین سوپری وارد بشم، به گروه سوپری وارد بشم، گروه سوپری توسط شرکت‌های تأمین میشه وارد شو. با تاجر خرد نمیتونی معامله بکنی. کسی بیاد بگه من میخرم میفروشم واسطه است، ریسکای خودشو داره. مگر در بازار غیر از روسیه بخوای بری، فدراسیون روسیه رو بری، مثلا طرف تو قزاقستانه، تو ارمنستانه، تو آذربایجانه، خب اون آره اون میتونه لوکال تر باشه. ولی روسیه اگه میخوای بری تو چین سوپری، نه مغازه محلی ساده، شرکت بزرگ تامین کننده داره، با تاجر خرد سر کار نداری. فقط میوه به صورت بازار میوه‌ای و فودسیتیه، باز اونجا هم آداب خودش رو داره. میرسیم به لایه پنجم اون بازار. خب نحوه تبادل مالی تو اون بازار چطوره؟ من میگم من پول میگیرم جنس میدم، اون بازار ممکنه اینو قبول نداشته باشه. من تاجر ایرانی الفیم ندارم، حالا باید بشینم نوع معامله تعریف بکنم که چی میدم چی میگیرم، چطور به من پرداخت میشه، با چه کارنسی قرار به من پرداخت بشه. امروز میبینی خیلی ها به سمت حتی کریپتوکارنسی ها رو آوردن برای معاملات. خب اون یه ملاحظاتی داره، بعدن اظهار کردنش، وارد کردنش، سند زدنش برای ورود به کشور. خب من صادر میکنم، بعد معوض صادراتی براش بیارم. تمام اینها از قبل از معامله باید بدونم. دوستانی هم که معامله انجام دادن، پولرم گرفتن، حالا مسئله تعذیراتی خوردن، برای میگه صادر کردی، خب عرضتو برده بیار، خواهی اونجوری مبادله کنی میبینی تمام سودت از بین رفته. پس این پنج مرحله پیش مرحله که اینها کارهای عمیقیه. حالا خیلی اوقات من یه تاجر کوچیکم، خیلی شرکت ها هستن این کار انجام میخرم، یه موقع من جای بزرگتری هم مجبورم خودم برم تو ساز و کارش. بعد میریم بحث دوم، حمل و نقلشه. حمل و نقلش آیا کانتینر میخواد نمیخواد، من هزینه رو درست میبینم نمیبینم، با این هزینه قیمت گذاریم درسته یا درست نیست. سه، محصولم اگه ماده خام نیست، یه قسمتی از برندسازی بر عهده منه. تو جایی که مواد مصرفی حداقل برندسازی خودم، تو جایی که ماده مصرف کننده یا کالاست وارد شبکه ریتیل دارم میشم، خرده فروشی میشم، برندسازی کالا و محصولم. اونجاست که برای این هم باید پلن داشته باشه، و این اگه بدون این برم فایده ای برام نمیکنه. خیلی وقت تجار اینو نمیدونن، میرن یه پارتی هم موفق میشن، پارتی دوم کسی ازشون خرید نمیکنه، یا محصول رو تو اون نقطه درستش وارد نمیشن، سخت فروش میشه، بدنام میشه تو اون بازار. مسئله که وجود داره، من اگر رقبام رو درست تو اون بازار نشناسم، ممکنه یه قسمت جدی هم به رقبام واگذار بکنم. قبل از ورودم همیشه یادم باشه اگه برندم قرار ببرم تو اون کشور، ثبتش بکنم، مواسط حقوقیشو بذارم، بازارم عالی میشه. ثبتش نکردم، یه تاجر محلی، یه رقیب برند منو ثبت میکنه، من از اون بازار به راحتی بیرون میکنه. حالا تجربه های زیادی هم تو جار ما داشتم، مثال های معروف داره تا تجربه های شخصی که آدم ها این رو اومدن تجربه کردن.
کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
یک امتیاز میشه گفت توی این چند سال برای شرکت ها و تجار ایرانی پیش اومده همین موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا است. شاید این گیروگورهایی که تو بعضی از بازارها مثال هاشو زدین میتونه برای شرکت ایرانی یا تاجر کوچیک ایرانی پیش بیاد، با این موافقت نامه توی اون منطقه اوراسیا تا حدودی این مشکلات کمرنگتر بشه. اونجا میتونیم بگیم مثلا شرکت های کوچیک یا یه تاجر کوچیک بخواد مثلا وارد این عرصه تجارت و بیزینس بشه، مثلا با اوراسیا بیاد فعلا استارتش رو بزنه و بعد تجربیات و موفقیتش رو کسب بکنه و سراغ بازارهای بزرگتر دیگه ای بره.
دقیقا الان میتونم بگم که شاید بازار امن‌تره برای ما الان اوراسیاست. چرا؟ یه ملاحظات قانونی همراهی وجود داره، یه قرابت فرهنگی وجود داره، تاجر محلی پیدا کردن کمی ساده تره، تجارت اونها هم هنوز اونقدر ساختاری یافته نیست که با کمپانی های خیلی بزرگ سرکار داشته باشه غیر خود روسیه. خب